بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 171 صفحه 10 رئیزن فعیل نکل واحد من هما یجوز علیه الادم و القدیم لا یجوز علیه الادم. گفتیم که اجسام حادث هم دلیل بر حدوث اونها این بود که دارای حوادث هم و هر چیزی که دارای حوادث باشه حادثه، پس اجسام حادث هم. در اثبات این که اجسام دارای حوادث هم بیان کردیم که دارای حرکت و سکون هم و حرکت و سکون حادثه، پس اجسام دارای حوادث هم. و گفتیم این مقدمه که هر چیزی که دارای حوادث باشد خودش حادث است، یا به تعبیر دیگر هر چیزی که محل حوادث باشه خودش حادثه، این مقدمه که به اثبات نداره، مرحوم علام اثباتش نمی کنه. محل حوادث حادثه، این روشنه، ولی این که جسم محل حوادثه این احتیاج به تبیین داره. در تبیینش گفتیم چون جسم دارای حرکت و سکونه، پس محل حرکت و سکونه و حرکت و سکونم حادثه، پس جسم محل حوادثه. بعد خواستیم ثابت کنیم که حرکت و سکون حادثه. برای اثبات حدوث حرکت و سکون دلیل رو قانع کردیم که دلیل رو خوندیم تمام شد. حالا میخواییم دلیل دیگری قانع کنیم برای این که حرکت و سکون حادثه. پس توجه کنید وارد چه بحثی میخوام بشیم. تمام مباحثی که گفتیم به جای خودشون باقی هست و ما این مباحث رو که اثبات کردیم الان هم اثبات شده فرض میکنیم به بیان قبلی. فقط میخواهیم این مطلب رو که حرکت و سکون حادثن الان ثابت کنیم، که اینو در جلسه قبل با یک دلیل اثبات کردیم، در این جلسه میخوام با دلیل دوم اثبات کنیم. وقتی حرکت و سکون حادث شدن و جسم مشتمل بر حرکت و سکون شد، جسم مشتمل بر حادث میشه. و وقتی که مشتمل بر حادث شد گفته می شود محل حوادث است، اون وقت اون کبرا رو زمینه می کنیم که چیزی که محل حوادث است حادث است، نتیجه می گیریم پس جسم حادث است. قبلا خواجه فرمود جسم دارای امور جزئیه متناهیه حادثه است که ما این رو تطبیق کردیم بر حرکت و سکون. پس حرکت می شوند، حرکت و سکون می شوند متناهی و حادث. متناهی رو دو جور می شوند می شوند، یکی این که آخر دارد یعنی پایان می‌پذیرد، حادث است یعنی اول دارد، متناهی است یعنی آخر دارد. اون وقت خود حرکت یا سکون با این دو تا بس می‌شود یه امری که اول و آخر داره، یعنی نه اولش بی‌نهایت است نه آخرش بی‌نهایت. اما معنای دوم متناهی این است که این حرکت مسبوق باشد به حرکت قبل، حرکت قبل هم مسبوق باشد به حرکت قبل، همینطور جلو بریم ولی بالاخره به آخر برسیم، یعنی به جایی برسیم که بگیم از اینجا حرکت شروع شده دیگه مسبوق به حرکت قبل نیست. متناهی است یعنی از ابتدا متناهی است نه از انتها، به این معنا که حرکت که الان موجوده قبلش هم موجود بوده، قبلترش هم موجود بوده، قبلتر از اون قبلتر هم موجود بوده، همینطور بریم تا برسیم به یه جا بگیم تمام شد، یه قبلش موجود نبوده. پس حرکت شروع داره، این میشه حرکت متناهی. اما حرکت اگه نامتناهی باشه معنیش اینه که این حرکتی که الان ملاحظه میکنید قبلش هم حرکت بوده، قبلترش هم حرکت بوده، قبلتر از اون هم حرکت بوده، همینطور برید به ابتدا نمیرسید، حرکت میشه ازلی، متناهی نمیشه، در اون صورت یه حادثه نیست. پس متناهی اگر به معنای این باشد که آخر دارد یعنی ابدی نیست، ولی متناهی به معنای این که اول دارد این یعنی حادثه است، ازلی نیست، حادثه. مراد خاطر از متناهی و مراد علامه از متناهی معنی دومه، یعنی از طرف اول متناهی است، کاری به آخر ندارم. البته از طرف آخرم اینهایی که معتقدن که حرکت از طرف اول متناهی است میگن از طرف آخرم متناهی است، ولی الان در بحث ما تناهی در طرف آخر ملحوظ نیست، تناهی از طرف اول ملحوظه. یعنی اگه جلو برید ازلی نیست، ابتدا داره، تناهی پیدا میکنه حرکت یعنی اول داره، وقتی اول داشت حادثه. پس متناهی حادث تقریبا یه مفهوم داره، وقتی میگیم حادثه و میگیم متناهی، حادثه یعنی اول داره مسبوق به عدمه، متناهی هم هست یعنی از طرف اول متناهی مسبوق به عدمه، اینطوری معنا رو میکنیم متناهی رو. و این که من گفتم متناهی به معنای این است که پایان دارد درسته، ولی در اینجا مقصود نیست. خب حالا که این جمله اصلاحی رو من عرض کردم که ما توجه قرار بگیره که منظور از متناهی چیه، برمیگردم به بحث خودمون. بحثمون این بود که حرکت حادثه، سکون حادثه، اینو میخوام اثبات کنم به بیان دوم. بیان اول رو جلسه قبل گفتیم، بیان دوم الان میخوام. در بیان دوم یک قیاس تشکیل میدیم که صغرا دارد و کبرا، هم صغرایش را باید اثبات کنیم هم کبرایش را. اینطور میگیم حرکت و سکون یا کل واحد منهما، تعبیر میکنیم به حرکت و سکون یا کل واحد منهما، ایشون تعبیر به کل واحد منهما کرد. یجوز علیه العدم، عدم بر حرکت جایز است، عدم بر سکون هم جایز است، یعنی حرکت معدوم میشه به معنی این که متناهل آخره، آخرش منتهی میشه. سکون هم همینطوره، معدوم میشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و قدیم لا یجوز علیه العدم، هر موجودی که قدیمه عدم برش عارض نمیشه. پس بر حرکت و سکون عدم عارض میشه، این یه مقدمه. بر قدیم عدم عارض نمیشه، بعد این مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس حرکت و سکون قدیم نیستند، وقتی قدیم نباشند حادثند. توجه میکنید این دلیل ثابت میکند که حرکت و سکون حادثند، قدیم نیستند بلکه حادثند. اما هم صغرا احتیاج به اثبات داره هم کبرا. این که میگیم حرکت و سکون عدم میپذیرن و عدم برشون آرز میشه که صغراس باید اثبات بشه، و قدیم عدم برش آرز نمیشه و عدم نمیپذیره، این هم باید اثبات بشه. هم صغرا باید اثبات بشه هم کبرا. مرحوم علامه هر دو رو اثبات میکنه. اما این که اما صغرا که حرکت معدوم میشود، سکون هم معدوم میشود، دو بحث دارن، یکی در معدوم شدن حرکت، یکی در معدوم شدن سکون. این دو بحث از هم جدا میکنه. یک دلیل بر معدوم شدن هر دو اقامه نمی کنن. یه بیان دارن برای اینکه ثابت کنن حرکت معدوم میشه، یه بیان دیگه دارن برای اینکه ثابت کنن سکون معدوم میشه. در باب سکون هم باز دو بیان دارن، یکی مربوط به جسمی که بسیط است و ساکن، اون چطور سکونش معدوم میشود، یکی درباره جسمی که مرکب است و ساکن، اون سکونش چطوری معدوم میشه. از سه تا بحثه، یک بحث اینه که حرکت چطور معدوم میشه، دیگه کاری نداریم حرکت در جسم بسیط باشه یا حرکت در جسم مرکب، فقط بحث میشه که حرکت چطور معدوم میشه. یه بحث دیگه داریم حرکت در، یه بحث دیگه داریم سکون در جسم بسیط چطور معدوم میشه، بحث سوم داریم که سکون در جسم مرکب چطور معدوم میشه. این سه تا بحث ما در پیش داریم، هر سه رو که اثبات کردیم صغرا اثبات میشه، یعنی ثابت میشه که حرکت و سکون معروض عدم قرار میگیرن، عدم برشون عارض میشه، اونها معدوم میشن. وقتی صغرا ثابت شد به اثبات کبرا میپردازیم که بحث بعدی میده. حالا در این سه بحث، در این سه بحثی که صغرا رو اثبات میکنن وارد میشیم. بحث اول، بحث اول اینه که چطور حرکت معدوم میشه. این میفرماد خیلی روشنه معدوم شدن حرکت، هر جزئی که هر جزء بعدی حرکت که میخواد بیاد باید جزء قبلی معدوم بشه، ولی اصلا جزء بعدی نمیاد. حرکت ذاتش این چنینه که از اجزاء مترتبه تشکیل شده، اجزای پی در پی، و جزء بعدی نمیاد مگر جزء قبلی بره. الان در کلام که توجه میکنید به تدریج القا میشه، این قانون هست، شما نمیتونید کلمه رو تلفظ کنید مگر کلمه قبلی رفته باشه، و در وقتی که کلمه قبلی موجوده محال است که شما کلمه بعدی رو تلفظ کنید، باید کلمه قبلی تلفظ بشه تموم بشه تا بعدن کلمه دوم بیاد. چون در تکلم تدریج هست، یعنی حرکت هست، هر جا حرکت اینطور، این قانون مال حرکت در واقع. اگر موجودی دارای حرکت، باید اون قسمت قبلیش بره تا قسمت بعدیش بیاد. وقتی که یک شیء متحرک این چنینه، خود حرکت به طریق اولا اینطوره که اجزای حرکت باید هر جزء ماضیش برود تا جزء مستقبلش بیاید. خب توجه میکنید اصلا حرکت در درونش انعدام عقص شده، یعنی هر جزئی باید معلوم شود تا جزء بعدی بیاد. پس حرکت دائمی نیست، حرکت عدم برش عارض میشه، یک جزش باید معدوم بشه جز بعدی بیاد، دوباره اون جز بعدی باید معدوم بشه جز بعدتر بیاد. پس تمام اجزای حرکت معروض عدم واقع میشه. پس حرکت معروض عدم است و عدم رو میپذیرد. این مثلا اول که خیلی واضحه دیگه، بیشتر از این نمیشه توضیحش داد که حرکت معدوم میشه. اما سکون چطور عدم رو میپذیره در بسیط یا در مرکب، وقتی رسیدیم عرض میکنم. این مباحث که تفکیک میشه برای اینکه خلقی پیش نیاد، ما تفکیک میکنیم، بعد تیکه تیکه وارد بحث میشیم، بعدن همه رو با هم جمع میکنیم. الان فقط بحث ما در این بود که حرکت عدم رو میپذیره، این رو اثبات شد. بعد وارد سکون میشیم که سکون هم عدم میپذیره، چه در جسم بسی چه در جسم مرکب. این دو بحث رو در پیش داریم که وقتی انجامش دادیم صغرا اثبات میشه. صفحه 171 این سطر دهم. و ایزن، یعنی دلیل دیگر بر حدوث حرکت و سکون. توجه کنید ایزن یعنی چی. اول که وارد میشیم باید بدونیم دلیل بسی میخواد اقا میکنه، میخواد دلیل اقا میکند برای این که حرکت و سکون حادثند، یعنی ازلی نیستند، ابدی هم نیستند البته، دلیل اینه فإن کل واحد منهما یجوز علیه العدم، هر یک از این دو یعنی حرکت و سکون یجوز علیه العدم، عدم برش جایزه، این یه مقدمه یعنی صغرا. والقدیم لا یجوز علیه العدم، موجودی که قدیم است عدم برش جایز نیست و عارض نمیشه، اینم کبرا. نتیجه اینه که پس حرکت و سکون قدیم نیستند یعنی حادثه. خب نتیجه دیگه هیچ به اثبات نداره. چرا؟ چون وقتی مقدمت این اثبات بشن نتیجه اثبات شده هست، پس بر ماست که مقدمت این رو اثبات کنیم. اما صغرا شیش خط بعد میگه به اما کبرا، در این فاصله شیش خط ثابت میکنه صغرا رو در ضمن سه بحث که بحث سه بحث رو اشاره کردن. بحث اولش از خارج گفتم دارم تکیف میکنم، بحث دوم و سوم بعدم میرسیم. اما صغرا فلان کل متحرکن علال اطلاق، هر متحرکی به هر نحوی از حرکت، چه حرکت کمی کند، چه حرکت کیفی، چه حرکت عینی و چه حرکت وضعی، و اگر به صدرا بگوییم اضافه می کند چه حرکت جوهری، هر نوع حرکتی داشته باشه، این قانون در موردش هست که فإن کل جزء من حرکتی یعدم و یوجد عقیبه جزء آخر منها، هر جزی از حرکت این متحرک معدوم میشه و عقیب این جز وجود میگیرد، جز دیگری منها یعنی از این حرکت. در هر متحرکی این اتفاق میفته که یک جز حرکت معدوم میشه، جزء بعدی موجود میشه، دوباره جزء بعدی معدوم میشه، جزء بعدتر موجود میشه. همینطور میبینید اجزای حرکت یکی پس از دیگری معدوم میشن، بنابراین حرکت عدم رو میفذیره و عدم برش عارض میشه. این بیان معروض عدم بودن حرکت بود. حرکت معروض عدم است، یعنی یجوز علیه العدم به این بیانی که بود. اما سکون میخوام ثابت کنیم سکون هم یجوز علیه العدم. از کردیم اینو به دو بحث تقسیمش میکنیم، یکی در باره متحرک، در باره ساکنیست که بسیط باشد، یه بحث هم در باره ساکنیست که مرکب باشد. حالا چرا این دو بحث جدا میکنیم معلوم میشه. من وقتی تمام بحث توضیح دادم خود به خود روشن میشه که چرا ما ساکن رو در دو جا مطرح کردیم، یکی در بسیط یکی در مرکب، و چرا این دو تا رو جدا کردیم. توجه کنید، اول فرض میکنیم جسمی رو که بسیط است و ساکن است، این جسم بسیط با یه جسم دیگری ملاقات داره. چون توجه دارید که ما خلأ رو محال میدونیم، بنابراین نمیتونیم بگیم دو تا جسم داریم وسطشون خالیه، بلکه هر کدوم از این جسم ها باید با یه جسمی مماس باشه، به تعبیرشون با یه جسمی باید ملاقات کرده باشه. این وسط دو جسم هم مثلا هوا باید پر باشه که هوا خودش جسمه، اون وقت این جسم اینوری با هوا ملاقات کرده باشه، اون جسم اونوری با هوا ملاقات کرده باشه. بالاخره جسم باید ملاقات کند با یه چیزی، با یه جسم دیگر، و الا اگر ملاقات نکنه لازم میاد دو تا جسم داشته باشیم وسطشون خالی باشه، و خلا محال چنان که قبلا گفتیم. پس ناچار از هر جسمی که ملاقات کنه. این جسم که بسیط است جزءش ملاقات میکند با جسم مجاور، اما جزء دیگرش ملاقات نمیکند. مثلا فرض کنید که آب داشته باشید، اینو کنار یه سنگی قرار بدید، بخشی از این آب، سطحی از این آب با این سنگ ملاقات میکنه، بخش دیگری این آب با چیز دیگه ملاقات میکنه، نه با این سنگ. یه طرف آب و سنگ گذاشتیم، یه طرف آب فرسوید آهن مثلا، خب این طرف با سنگ ملاقات کرده، طرف دیگه با سنگ ملاقات نکرده. حالا به هر چی ملاقات کرده کار نداریم، با چی ملاقات کرده. این طرفی که ملاقات کرده با سنگ با اون طرفی که ملاقات نکرده فرق نمی کنه، چون جسم بسیط فرض شده. همینجا معلوم میشه که چرا ما بحث در بسیط و مرکب رو جدا می کنیم، از همینجا روشن میشه، بعدا من توضیح میدم این شد. این جسم چون بسیط بوده، این طرفش که ملاقات کرده با اون طرفش که ملاقات نکرده فرق نمی‌کنه، چون جسم بسیط این چنینه دیگه، همه امتدادش هماهنگ و یکسانه. پس فرقی بین این طرف و اون طرف نیست. بنابراین اگر این طرف جسم با سنگ ملاقات کرده، اون طرفی هم که ملاقات نکرده میتواند ملاقات کنه، چون حکمش با اون طرف یکی، هر دو بسیط هم دیگه، جس بسیطه، پس این طرفش و اون طرفش حکمشون یکسانه. اگر حکمشون یکسانه، این که ملاقات کرده معلومشون یکی دیگه میتونه ملاقات کنه. خب ملاقات کردن اون دیگری به چه صورته؟ به این صورته که جسم حرکت کند، طرف ملاقیش را از سنگ جدا کند و طرفی رو که ملاقات نکرده بود به سنگ بچسباند، یک حرکت مثلا دورانی بکنه که اون طرف ملاقیش از سنگ جدا شود، طرفی که ملاقات نکرده بود به سنگ متصل شود. پس در جسم وسیط ساکن حرکت ممکن است. اول گفتیم ملاقات اون بخشی که ملاقات نکرده ممکن است، بعد گفتیم که ملاقات کردنش به حرکت حاصل میشه. پس اگر ملاقات کردن ممکن باشد، حرکت هم که باعث حصول ملاقات اونم ممکن میشه. پس ثابت شد هر جسم مسیط ساکن میتواند حرکت کند، میتواند حرکت کند یعنی میتواند عدم رو بپذیرد، چون در حرکت الان ثابت کردیم که حرکت میتواند عدم بپذیرد. ساکن رو گفتیم ممکن است حرکت کند، وقتی ممکن است حرکت کند ممکن است عدم بپذیرد، چون حرکت عدم میپذیره به بیانی که گفتیم. اگر چیزی ممکن است حرکت کند، ممکن است عدم بپذیرد. پس ساکن هم عدم پذیرفت. پس یجوز علیه العدم، نمیگیم معدوم میشه یا نمیشه، میگیم یجوز علیه العدم. متحرک معدوم شد، یعنی حرکتش معدوم شد. ساکن هم سکونش یمکن که معدوم شود، که ما گفتیم یجوز علیه العدم، صغرا این بود که یجوز علیه العدم، از اونم ثابت. در بحث سکون عرض کردم ما جسم بسیط رو از جسم مرکب جدا میکنیم. در جسم بسیط دلیلی میاریم، در مرکب دلیل دیگه. الان توجه کنید در جسم بسیط دلیل ما چی بود؟ این بود که این طرف جسم که ملاقات کرده با اون طرفی که ملاقات نکرده یکسانه، چون جسم بسیطه دیگه، مرکب که نیست که بگیم این جزءش از یک سنخ هست، اون جزء دیگه از یک سنخه. جسم بسیط همه اجزای فرضیش یک سنخه، البته اجزا نداره، اجزای فرضیش، اجزای فرضیش همش یک سنخه، قسمت دست راستش با قسمت دست راستش فرق نمی کنه. پس اگر قسمت دست راستش تونست ملاقات کنه با سنگ، قسمت دست چپش هم میتونه. اما که جسم مرکب بود، نمیتونیم بگیم قسمت دست راستش اگر ملاقات کرد با سنگ، قسمت دست چپش هم ملاقات میکنه، چون جنس دست راست و دست چپ فرق میکنه. شاید این دست راست یه جنسی است که بتواند با سنگ ملاقات کند، دست چپ جنسی باشد که نتواند ملاقات کنه. پس در مرکب نمیتونیم این دلیل بیاریم. در بسیط گفتیم اگر طرف راست ملاقات کرد، طرف چپی هم که ملاقات نکرده میتواند ملاقات کند. بعد گفتیم ملاقات کردنش به حرکت است، اگر میتواند ملاقات کند پس میتواند حرکت کند، اگر میتواند حرکت کند پس میتواند عدم پذیرد. در مرکب اینو نمیگیم. تا گفتیم دست طرف راستش ملاقات کرده پس طرف چپش هم میتواند ملاقات کنه، خاص میگه طرف چپ جنسش با جنس طرف راست فرق میکنه. و نیزه اگه طرف راست ملاقات کرد، شما نمیتونید بگید که طرف چپ ملاقات میکنه، شاید طرف چپ مانع از ملاقات داره چون جنسش با طرف راست فرق میکنه. پس توجه میکنید در مرکب نمیتونیم این دلیل رو بیاریم. لذا باید ساکن بسیط رو با ساکن مرکب جدا مطرح کنیم. در ساکن بسیط این دلیل رو بیاریم، در ساکن مرکب دلیل دیگه بیاریم. علت این که در متحرک بسیط متحرک رو با مرکب متحرک از هم جدا نشد این بود که در هر دو دلیل یکسان جاری میشد. اما در سکون میبینید که ساکن بسیط رو با ساکن مرکب جدا میکنه، چون دلیلی که در ساکن بسیط جاری میشه در ساکن مرکب نمیتونه شده بشه. به بیانی که الان گفتیم. خب بحث دوم هم تمام شد. بحث سوم وقتی سوم از میکنه و کل ساکنه فإنه اما بسیطون او مرکب، هر ساکنی یا بسیط یا مرکب. اول جدا میکنه بحثو که دو تا بحث مطرح کنه، یکی درباره بسیط یکی درباره مرکب. و کل بسیطن ساکنه یمکنه علیه الحرکه، کل بسیطن ساکنه نخونی، کل بسیطن ساکنه نخونی، یمکن علیه الحرکه خبره، کل بسیطن ساکنن یمکن علیه الحرکه، هر بسیطی که ساکن باشد حرکت برش ممکنه. چرا حرکت ممکنه؟ لتساوی الجانب الملاقی منها و الجانب الذی لا یلاقی، چون جانبی که ملاقات کرده از این بسیط ملاقات کرده، لغیره من الاجسام، ملاقات کرده با جسم دیگری غیر از خودش، ما فرض کردیم ملاقات کرده با سنگ، این جانبی که ملاقات کرده با غیره من الاجسام، ضمیر منه و غیره هر دو بسیط بند. جانبی که ملاقات کرده از این بسیط با غیر این بسیط از اجسام دیگر، و جانبی که لا یلاقیه، یعنی جانبی که ملاقات با اون غیره من الاجسام نکرده، این دو جانب یعنی جانب ملاقی و غیر ملاقی تساوی دارن. در چی تساوی دارن؟ فی قبول ملاقات، هر دو میتوانن ملاقات کنن، یکی ملاقات کرده یکی دیگه میتواند ملاقات کنه، این روشنه. حالا که اون جانب غیر ملاقی میتواند ملاقات کند، باید ببینیم چگونه میتواند ملاقات کند. فامکنه علی غیر الملاقی الملاقات، پس بر غیر ملاقی، این نتیجه است، نتیجه است که از قبل گرفته، بر غیر ملاقی ممکن است که ملاقات کند، کما این که بر خود ملاقی ممکن بود و واقع هم شد. ملاقی می توانست ملاقات کند و ملاقات کرد، غیر ملاقی هم فعلا می تواند ملاقات کند، اگر حرکت کند ملاقات می کند. خب حالا چگونه این غیر ملاقی می تواند ملاقات کند؟ اگر حرکت کرد ملاقات می کند، پس می تواند ملاقات کند به وسیله حرکت بنابراین نتیجه میگیریم که میتواند حرکت کند. لکن ذالک یعنی ملاقات کردن این بخشی که ملاقی نبوده، این نمایکونو به واسطه حرکت، به توسط حرکت انجام میشه. بنابراین فکانت الحرکت جائزتون جائزتن علیه، حرکت جائز است علیه یعنی در این بسیط ساکن. اگر حرکت جایز است چون عدم بر حرکت وارد می شود، بر جسم ساکن بسیط هم جایز است که وارد شود. و ما بیش از این نمی خواستیم، ما می خواستیم ثابت کنیم که بر ساکن یجوز العدم، الان هم یجوز العدم ثابت شد که عدم برش جایزه، چون حرکت برش جایز بود و حرکت هم عدم برش عارض می شد، پس بر این جسم ساکن عدم جایز شد، چون حرکت برش جایز شد و حرکت هم براش عدم عارض میشه، پس بر ساکن جایز است که عدم عارض بشه. به عبارت دیگه بر ساکن جایز است که حرکت عارض شود و حرکت برش عدم عارض میشه، پس بر ساکن جایز است که عدم عارض بشه. ساکن بسیط، این بحثی بود که ما در ساکن بسیط داشتیم و ثابت کردیم که ساکن بسیط هم معروض حرکت میتواند، معروض عدم میتواند بشود. حالا درباره ساکن مرکب میخوام بحث کنیم. در اثبات این که عدم بر جسم مرکبی که ساکن باشه نیز عارض میشه، ایشون میفرماد مرکب رو تحلیل کن به بساط، چون مرکب از بساط تشکیل میشه، مرکب رو تحلیل کن به بساط، در هر بسیطش به همین بیانی که گفتیم عدم رو راه بده، وقت معلوم میشه در تمام اجزای بسیطش که با هم ترکیب شدن عدم جا داره. مرکب از بساط تشکیل شده، در هر جزئیش که بسیطه ما ثابت کردیم که عدم جایزه، وقت مرکب هم که از همون بساطی که جایز العدم هم ترکیب شده، پس تمام اجزای مرکب جایز العدم هم، خود مرکب میشه جایز العدم. و هم من مرکب فإنه مرکب من البساط، مرکب از بساط درست میشه. اون وقت نسوخ و دلیل و لذی ذکرناه و فلبسیط، اون دلیل که ما درباره بسیط جاری ذکر کردیم و ثابت کردیم که بسیط یجوز علیه العدم، اون دلیل رو نسوخ و الى کل جزء من اجزاء المرکب سوق میدیم به هر جزئی از اجزاء مرکب، یعنی اون دلیل در هر نوعی که از اجزاء مرکب اجرا میکنیم و ثابت میشود که این جزء یجوز علیه العدم، اون جزء یجوز علیه العدم، اون جزء دیگر یجوز علیه العدم، مرکب که از همین اجزا تشکیل شده پس بر مرکب هم یجوز علیه العدم. خب ما همین رو گفتیم دیگه، ما بله میخوام ساکن رو جایی بیاریم که حرکت ممکنه، منتها ما با بیانی که ملاقات ممکنه ثابت کردیم که حرکت ممکنه. شما میگید احتیاج به این بیان نداریم، بین سکون و حرکت تقابل عدم و بلکه است، جایی سکون هست که حرکت هم صادق باشه. بنابراین بدون احتیاج به این که ما بحث ملاقات رو مطرح کنیم، میگیم این شیء ساکن یجوز علیه الحرکت، و اگر یجوز علیه الحرکت پس یجوز علیه العدم، ابی نداره. از این طریق هم میتونیم بگیم، از این طریق ملاقات هم که گفتیم میتونیم بگیم. ما بحث رو طولانی تر کردیم ولی خراب نکردیم. لزومی هم نداره که از طریق تقابل عدم و ملکی پیش بیام، چون اگه از طریق تقابل عدم و ملکی پیش بیام باید اونو ثابت کنیم، اول ثابت کنیم که بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکی هست، بعد وارد بحث بشیم. و اثبات این که بین سکون تقابل عدم و ملکی هست بیش از این بحث ملاقات معونه میخواد. پس مرحوم علامه که رفته سراغ بحث ملاقات راه کوتاهی رو طی کرده. شما اگر میخواستید فقط تقابل عدم و برکت رو ادعا کنید راهتون کوتاه بود، ولی شما باید تقابل عدم و برکت رو اثبات کنید، اون راهی خود طولانی میکنه. بنابراین فرق نمی کنه از اون راهی که شما رفتید از اون راهی که مرحوم علامه رفت، هر دو درسته و هر دو نتیجه به اثبات داره. خب صغرا بحثش تموم شد، ثابت شد که بر حرکت جایز است عدم، بر سکون هم جایز است عدم، چه حرکت در جسم بسیط باشد چه مرکب که فرقی بینشون نذاشتیم، و چه سکون در جسم بسیط باشد چه مرکب که فرق بینشون گذاشتیم. علی حال معلوم شد که هم سکون حرکت رو هم سکون عدم رو قبول میکنه، هم حرکت عدم رو قبول میکنه، و ما هم در صغرا همین ادعا رو داشتیم که کل واحد منهما یجوز علیه العدم. صغرا الان اثبات شد، حالا کبرا رو میخوام اثبات کنیم که القدیم لا یجوز علیه العدم. متکلمین معتقدن که قدیم واجب الوجوده، ممکن الوجود قدیم ما نداریم، فقط خداوند است که قدیم است و او هم واجب الوجوده. در بین ممکنات ما قدیمی نداریم، همه ممکنات حادث هست. این نظر متکلمینه. خب اگر قدیم فقط واجب تعالی است، بر واجب تعالی عدم جایز نیست، چون واجب الوجوده، واجب الوجود که اجازه نمیده عدم آرز بشه، پس بر قدیم عدم آرز نمیشه. اگر قدیم منحصرا خداست، چون خدا واجب الوجوده عدم برش آرز نمیشه، پس بر قدیم عدم آرز نمیشه. اگر قول متکلمین رو بگیریم راحتیم، قدیم عبارت میشه از واجب الوجود، واجب الوجود معروض عدم نیست، قدیم معروض عدم نیست. اما فلاسفه معتقدن که قدیم به دو قسم تقسیم میشود، قدیمی که واجب الوجود است و قدیمی که جائز الوجود یعنی ممکن الوجود است. اونها معتقدن، یعنی فلاسفه معتقدن، عقل که از موجودات ممکن است قدیمه، اونجا میگن قدیمه داره قدیمه. نفس فلک رو میگن قدیمه، جرم فلک رو میگن قدیمه، عناصر بسیطه رو میگن قدیمه، انواع عناصر مرکبه رو میگن قدیمه. من در دو جلسه قبل توضیح دادم این مطلب که پنج چیز رو میگن قدیمه، در حالی که اون پنج چیز همشون ممکنه. غیر از واجب تالا پنج تا قدیم داریم، همه ممکنه. بنابر مبنای فلاسفه نمیشه گفت قدیم واجب است و بر واجب عدم جایز نیست، پس بر قدیم عدم جایز نیست. بنابراین نظر متکلمی نرفو میشه زد، بنابراین نظر فلاسفه نمیشه نرفو گفت. بنابراین در نظر فلاسفه با دو بحث رو مطرح کنیم و ما اونجا دو بحث مطرح میکنیم. یک بحث این که قدیم واجب لا یجوز علیه العدم، یک بحث این که قدیم ممکن لا یجوز علیه العدم. دو تا بحث مطرح میکنیم. اگر مبنای متکلمی رو بگیریم یک بحث داریم، فقط بحث در قدیم واجب میکنیم، چون قدیم ممکن نداریم که بخوام بحث کنیم. اما اگر مبنای فلاسفه رو بگیریم که قدیم گاهی واجبه گاهی ممکن، اون وقت باید دو تا بحث مطرح کنیم، یکی بحث در قدیم واجب، یکی بحث در قدیم ممکن، و ما هم این دو بحث مطرح میکنیم. در باره قدیم واجب این چنین میگوییم، همین که الان گفتم، میگیم که اگر قدیم واجب بود، چون بر واجب لا یجوز العدم، بر این قدیمی هم که واجب است لا یجوز العدم. این روشنه، این دیگه تکلیف بحث بیش از این نداره. بحث بعدی ما در قدیم ممکن است که میخوام ثابت کنیم که بر او هم عدم جایز نیست. برای اثبات این مدعا باید توجه کنیم که مادامی که علت موجود است، معلول معلوم نمی شود. این یه قانونه. اگر علت علت تامه، مادامی که علت موجوده، معلول معلوم نمی شود. چون علت نمیذاره معدوم بشه، نمیذاره معلول معدوم بشه. اگر علت معدوم شد، حالا جزءش معدوم شد یا کلش معدوم شد، چون علت تامه اگر مرکب باشه جزءش که معدوم بشه از حالت علت تامه بودن میفته، میشه علت ناقصه. علت ناقصه دیگه کارایی نداره. پس جزء این علت تام معدوم شد یا همش معدوم شد، معلول معدوم میشه. اما مادامی که علت باقیست، معلول باقیست. این یه قانونه. حالا توجه کنیم، اگر ما ثابت کنیم که علت این ممکنه قدیم معلوم نمیشه، ثابت میشود که خود این معلول قدیم هم معلوم نمیشه. الان ما میخوام ثابت کنیم که در قدیمی که ممکن است، یعنی معلول است، عدم عارض نمیشه. اگر ثابت کردیم که بر علتش عدم عارض نمیشه، ثابت میشه که بر خودش هم عدم عارض نمیشه. این طوری که معلومه. این یه قاعده رو داشته باشیم. یه قاعده دیگه میخوام اضافه کنیم و اون قاعده اینه که موجود ممکن قدیم یا به تعبیر دیگه معلول قدیم به چه نوع فاعلی باید وابسته باشه، به چه نوع علتی باید وابسته باشه، به علت موجب یا به علت مختار. قدیم رو مستند می کنیم به علت موجب، یا قدیم رو می توانیم مستند کنیم به علت ولو مختار باشه. خب این یه سؤاله. ما باید قبل از این که این سؤال رو جواب بدیم توضیح بدیم فاعل مختار یا علت مختار چیست و فاعل موجب یا علت موجب چیست. این باید توضیح داده بشه. فاعل مختار فاعلی است که قصد می کند و بعد فعل انجام می دهد. اول باید قصد کنه و کار انجام می کنه. این میشه فاعل مختار. اول قصد می کنه، یعنی اختیار می کنه، بعد انجام. فاعل مختار اون فاعلی است که با قصد کار می کنه، انتخاب میکنه، قصد میکنه، بعد کار انجام میده. فاعل موجب اون فاعلیست که ذاتش شأن فاعلیت دارد، اجازه به قصد نداره. به محضی که این ذات موجود میشه، فاعل موجود شده و کار شده. دیگه یه احتیاج نداره که این فاعل قصد کنه و بعد کار شروع کنه. این میشه فاعل موجب. فاعل موجب فاعلی است که در شروع کار و در انجام کار احتیاج به قصد ندارد. فاعل مختار فاعلی است که در شروع و انجام احتیاج به قصد دارد. حالا خداوند این رسالتی به قوله متنزه ارز میکنم، خداوند فاعل مختار یا فاعل موجبه؟ متکلمی میگن فاعل مختاره. اول باید قصد کنه، اراده کنه، بعد خلق کنه. لذا میگن خداوند مدتها، حالا اسم مدتها رو ببریم، تعبیر خیلی درست میشه، از باب ناچاری داریم میگیم. خداوند مدتها خلق نکرده، چون اراده خلق نداشته، تنهای تنها بوده. بعد اراده کرده و عالم رو خلق کرده. پس قبل از این که عالم رو خلق کرده فاعل بوده، برای فاعلیتش رو به کار نگرفته. بعدم قصد کرده و این عالم رو ایجاد کرده و شده فاعل عالم. پس فاعل مختاره چون با قصد کار کرده. فلاسفه میگن نخورا پایل موجبه، یعنی از همون اولی که ذاتش بوده که ازل است، از همون ازل فاعلیت داشته و فعل انجام میده. فیض خدا قدیمه، یعنی خدا یک شخص بیکار نبوده، از ازل فاعل بوده، از همون وقتی که ذاتش بوده، یعنی از ازل فاعلیت داشته، چون خدا فیاضه، فیاض بودنی که بعدا پیدا نمی کنه، از همون اول فیاضه، فیاض بالفعل هم هست، بالقوه نیچه، اصلا قوه در خدا راه نداره. پس خدا فیاض بالفعل، از همون ازل هم فیاضه، پس از ازل فعل شروع کرده و فیض شروع کرده. این هم قول فلاسفه هست. فلاسفه خدا رو موجب می دونن، نه مختار. متکلمی خدا رو مختار می دونن، نه موجب. یه معنای دیگر هم بر موجب داریم. موجب فاعلی است که بدون شعور کار کند. آتش مثلا بدون شعور حرارت میده، بدون شعور میسوزونه، علم به کارش نداره، محبت به کارش نداره، اراده نمی کنه. او از اولی که ذاتش هست کارش هم هست، اما بدون شعور. این هم میشه موجب. فلاسفه خدا رو اینجور موجب نمی جونن، هیچ خدا اینجور موجب نمی جونن. موجبی که ما میگیم موجبی است که محبت داره به کارش، شعور داره به کارش و میخواد این کار انجام بشه، منتها ذاتش اختزا کرده، فاصله بین ذاتش و کارش نیست. او همون وقتی که ذاتش حاصل است کارش هم مشغوله، کارش هم شروع کرده و حاصل، با شعور هم حاصله، با محبت هم حاصله، از همون اول میدونه داره کار انجام میده و محبت به این کارش هم داره. این چنین موجبی رو فلاسفه وصف خدا قرار میدن، نه اون موجب من بیشور، اون هیچ که وصف خدا قرار نمیده. پس توجه کنید وقتی ما میگیم موجب منظورمون چیه. خداوند رو که موجب میدونیم، یعنی فلاسفی که خدا رو موجب میدونن، منظورشون چیست؟ گمان نشود که منظورشون از موجب اون فاعلیست که ناچار از کار کند و علم به کارش ندارد. اون مراد نیست. خب پس فاعل موجب روشن شد، فاعل مختار روشن شد. بعد از اینکه فاعل موجب و مختار روشن شد، توجه کنید این سوال مطرح کرده بودیم که فعل قدیم رو، معلول قدیم رو به فاعل موجب نسبت میدیم یا به فاعل مختار نسبت میدیم. به فاعل موجب میتونیم نسبت بدیم، فعل قدیم رو به فاعل موجب میتونیم نسبت بدیم، چون فاعل موجب اگر خودش قدیم باشد، خب فعلش هم از همون وقتی که خود این فاعل موجود است موجود میشود، پس این فعل هم میشه قدیم باشد. اگر فاعل موجب، اگر فاعلی که موجب است قدیم باشد، یعنی ذاتش از همون ازل حاصل باشد، چون ذاتش از فعل جدا نمی شود، پس فعلش هم از همون ازل موجوده، قهران فعلش می شه قدیم و قدیم رو می شه به موجب نسبت. اما به مختار چی؟ نسبت دادن قدیم به موجب اختلافی داشت نیست، همه قاره که می شه. اما نسبت دادن قدیم به مختار چی؟ می شود یا نمی شود؟ توجه کنید، مختار فاعلی است که با قصد کار کنه. قصد تعلق میگیرد به ایجاد شیء، اما شیء معلوم یا شیء موجود؟ قصد تعلق میگیره به ایجاد شیء معلوم، نه به ایجاد شیء موجود. اگر قصد به ایجاد شیء موجود بخواد تعلق بگیره، تحصیل حاصله. شیء موجود رو قصد میکند که ایجاد کند، چه غلطه؟ شیء معدوم را قصد میکنه که ایجاد کنه. پس قصد تعلق میگیره به شیء معدوم. فاعل باید با قصد کار کنه، این یه مطلب. قصد هم تعلق میگیره به شیء معدوم، این دو مطلب. پس فاعل وقتی میخواد شیء رو ایجاد کند، اون شیء معدوم است. دقت کنید این نکته مهمه. فاعل مختار وقتی میخواد شیء رو ایجاد کند، اون شیء معدوم است، چون باید قصد کنه اون شیء و موجوده که نمیدونه قصد کنه، معدوم رو قصد میکنه. پس قصد تعلق میگیرد به شیء معدوم، بنابراین فاعل مختار اگر بخواهد شیء رو ایجاد کند، اون شیء باید معدوم باشه. بعد از این که معدوم شد موجود میشه، پس این شیء سابقه عدم پیدا میکنه. یعنی اول معدوم و بعدم موجود میشه. چنین چیزی که سابقه عدم دارد، یعنی اول معدوم است بعد موجود است، نمیتواند قدیم باشد. پس فعل فاعل مختار نمیتونه قدیم باشه. فعل فاعل مختار حتما حادث باشه. علتش هم همینه که فاعل مختار با قصد کار میکنه اولا، و قصد به معدوم تعلق میگیرد ثانیا، پس فاعل مختار معدوم رو موجود میکنه. یعنی چیزی که سابقه عدم دارد وجود می‌بخشد، و چیزی که سابقه عدم داره قدیم نیست، حادثه. پس فاعل مختار به حادث وجود می‌دهد نه به قدیم. یعنی فعل فاعل مختار حتما باید حادث باشه، نمی‌تونه قدیم باشه. پس روشن شد این سوالی که مطرح کردیم، جوابش معلوم شد. سوال ما این بود که قدیم رو به موجب نسبت بدیم یا به مختار هم میتونیم نسبت بدیم. معلوم شد که فقط باید به موجب نسبت بدیم، به مختار نمیتونیم نسبت بدیم. مطلب روشنه. مطلب اولی که گفتم یادتون باشه، بعد وارد مطلب دوم شدم، این بود که ممکن و معلول تا وقتی علتش موجود باشد موجود است، عدم برش عارض نمیشه. تا وقتی عدم بر علت عارض شده، بر معلول عارض نمیشه. یه مطلب. مطلب دوم این که معلول قدیم رو باید به فاعل موجب اسناد داد. این دو مطلب رو داشته باشید، میخوام تلفیقش کنیم نتیجه بگیریم. میگیم اگر قدیم ما ممکن بود، چون گفتیم اگر قدیم واجب بود که عدم برش عارض نمیشه، چون بر واجب عدم عارض نمیشه، پس بر قدیمی که واجب است عدم عارض نمیشه. اما اگر قدیم ممکن بود، قدیم ممکن علت میخواد، هر ممکنی علت میخواد، و مادامی که علتش موجود است، خود این قدیم ممکن موجود است، علتش هم باید موجب باشه. علتش هم باید موجب باشه، یعنی از همون وقتی که ذات این علت حاصل است، اون معلولش هم باید حاصل باشه. خب اگر معلول قدیم است، علتش باید موجب باشد، اونم باید قدیم باشه. توجه کنید، اگر معلول قدیمه، علت هم باید قدیم باشه، و الا لازم میاد علت معدوم باشه معلول موجود باشه، که این غلطه. پس باید اگر معلول قدیمه، علت هم قدیم باشه. تا اینجا نتیجه گرفتیم، دقت کنید این نکته رو، تا اینجا نتیجه گرفتیم که ممکن قدیم علتی میخواهد که اون علت هم موجب باشد هم قدیم باشد. روشنه که چطور این نتیجه گرفتیم. بحثمون ما رو بالاخره به اینجا رسون که باید اگر ممکن قدیم است، باید علتش هم قدیم باشد هم موجب. بعد میگیم این علت که قدیم است و موجب، واجب است یا ممکن؟ خود معلول و ممکن فرض کردیم، خود معلولی که قدیم بود ممکن فرض کردیم، علتش چه حالی دارد؟ علتش که موجب است و قدیم، واجب است یا ممکن؟ اگر بگید واجب است، پس بر علت عدم عارض نمیشه. اگر بر علت عدم عارض نشد، بر معلول عارض نمیشه، چون گفتیم تا وقتی علت موجوده معلول معدوم نمیشه. پس اگر بر علت نتوانست عدم عارض شود، بر معلول هم نمیتونه. یعنی در نتیجه این ممکنه قدیم معروض عدم نمیشه، همونطور که علتش معروض عدم نمیشه. لا یجوز العدم بر علت، فلا یجوز العدم بر معلول. این در صورتیش که علت واجب باشه، علت موجب قدیم واجب باشه. اما اگر علت موجب قدیم خودش هم باز ممکن بود، مثل خود معلول، اگر ممکن بود اونم علت میخواد، اون علت هم که ممکنه باز علت میخواد، چون هر چیزی ممکنه علت میخواد. قهرن نقل کلام در اون علتش میکنه، اون علتش یا واجبه یا ممکن. اگه بگید واجبه که بر اون علت عدم جایز نیست و در نتیجه بر معلول هم عدم جایز نیست، بر اون علت العلت عدم جایز نیست، در نتیجه بر علت عدم جایز نیست، آخر سرم در معلول عدم جایز نیست. اما اگه بگید اون علت ممکنه، یعنی علتی که علت العلت حساب شدی ممکنه، دوباره نقل کلام درو میکنیم اونم احتیاج به علت داره، همینطور پیش بریم تسلسل لازم میاد. برای این که تسلسل باطل است باید به یه جا برسیم که علت واجب باشد. وقتی علت واجب بود عدم بر او جایز نیست، پس بر ممکنه قدیم هم که معلول عدم جایز نیست. توجه شدید که ثابت شدیم که بر معلول قدیم یا بر ممکن قدیم عدم جایز نیست، از باب این که بر علتش عدم جایز نیست. حالا علت بلا واسطه یا علت محل واسطه، چون در یه فرض گفتیم علتش واجب است، در یه فرض گفتیم علتش ممکن است، ولی گفتیم بالاخره باید منتهی به واجب بشه. اونجا که علت این ممکن واجب است، علت بلا واسطه‌اش عدم نمیپذیره. اونجا که علتش ممکن است و منتهی به علت واجب میشود، علت محل واسطه عدم نمیپذیره. فرق نمیکنه علت بلا واسطه عدم نپذیره، علت محل بلا واسطه عدم نپذیره. وقتی علت عدم نپذیره معلول هم عدم نمیپذیره. به بیانی که گفته شد فثبت که قدیم اگر واجب باشد عدم نمیپذیرد خودش، اگر ممکن باشد عدم نمیپذیرد علتش، و چون علتش عدم نمیپذیرد خودش هم عدم نمیپذیرد. فعلا ای حال قدیم عدم نمیپذیرد، چه ممکن باشد چه واجب. پس مقدمه دوم هم که کبرا بود ثابت شد. مقدمه دوم بود القدیم لا یجوز علیه العدم، الان هم ثابت شد که القدیم لا یجوز العدم، سوا اون کار اون قدیم واجب و اون ممکن. و اما الکبرا
اگر
که اینطور باشه، چون در
خود
خدا صلی اللہ علیه و سلم وجود بوده، حرکت هم ازلی میشه. بله، اگر علت تامه حرکت خدا باشد، همونطور که خدا ازلی است، حرکت هم باید ازلی باشه. اما اگر علت تامه خدا نباشد، خدا علت فاعلی باشه، این اشکال شما نسبت به خود ما هم هست. خدا علت ماست، ازلیه، پس ما باید ازلی باشیم. اشکال در مورد ما هست، در حرکت ها نیست. باید ببینید علت تامه چیه؟ خدا علت فاعلی ماست، علت تامه ما نیست. حالا ما علت قابلی هم لازم داریم. علت قابلی ما ماده مونه. اگر ماده هم ازلی باشد، ما به استعداد موجود در ماده احتیاج داریم. این ماده رو ما قبول داریم ازلیه، ولی استعداد انسان شدن از قدیم داشت، استعدادش تقویت نشده بود. از قدیم استعداد داشت، البته استعداد اسمشو نمیگیم، قوه اسمشو میگیم. اون دوردورا رو قوه میگیم، نزدیکی میشه استعداد میگیم. این ماده از ازل قوه انسان شدن رو داشت، قوه این زید شدن رو داشت، ولی خب باید این قوه عبور کنه، استعداد بشه، استعداد تام بشه تا بالاخره به فعلیت برسه. این عبور لازمه، تدریج لازمه. وقتی استعداد تام شد، علت قابلی زمینه میشه به علت فاعلی، علت میشه علت تام و موجود میشه. ولی مادامی که ماده نباشد، یا ماده باشد قوه بعیده باشد، یا استعداد باشد ولی استعداد لبه فعل نباشد، ما موجود نمیشیم. باید تمام این معدات و شرایط و همه اینها فراهم بشه تا ما موجود بشیم. پس اگر علت تامه ما موجود شد، ما موجود میشیم. علت تامه ما الان موجود میشه، رضا ما الان موجود میشه. علت تامه ما در ازل موجود نبوده، ما هم در ازل موجود نبودیم. اونی که در ازل موجود بود علت فاعلی ما بود، نه علت تامه. علت فاعلی که کافی نیست، علت فاعلی برای ما لازمه، علت قابلی هم لازمه. برای مثل عقول علت قابلی لازم نیست چون ماده ندارن، استرود نهفته در ماده ندارن، برای اونها علت فاعلی کافیه، علت فاعلیشون علت تامشونه. لذا ما میگیم عقول قدیمه، چون هیچ چیزی جز خدا رو لازم ندارن و خدا هم که در ازل هست پس اینا هست. ما غیر از خدا به چیز دیگه احتیاج داریم، اون چیزای دیگه الان پیدا میشن و در ازل نبودن، لذا ما میشیم موجود فعلی نه موجود ازل. بله میفرمایید این معدات هم به خدا مستندن، ولی به تدریج به خدا مستندن، یعنی با حرکت به خدا مستندن. این قبلی مستند است به قبلی خودش، قبلی خودش هم مستند است به قبلتر خودش، همینطور برید تا به خدا باشه. اصلش خدا خیلی درسته، ولی این استعدادهای بعدی باید نوبتشون برسه. همه مستندن به خدا، ولی این استعدادی که امروز دنیا میاد و به وجود میاد، این در ازل که مستند به خدا نشده، در ازل وجودی نداشته، الان مستند شده به استعداد قبل خودش، استعداد قبل خودش به قبل خودش، همین که برید تا ازل و وقت مرتبطشون به خدا. بالاخره همه مرتبط میشن به خدا، منتها شما نمیتونید همه اون چیزهایی که مرتبطن به خدا همه رو در ازل درست کنید. وقتی اشیا با تدریج میان ازلی نیستن، هر وقت نوبتشون میشه حاصل میشه، و ما هر وقت نوبتمون بشه حاصل میشه. چه نوبتمون میشه؟ وقتی فاعل فیضش رو بدهد که از ازل داده و قابل با گرفتن استعداد مخصوص ما فیض رو بگیره و فیض رو امروز میگیره، امروز ما متولد میشیم. در ازل نگرفته متولد نشده. پس این که شما میفرمایید همه موجودات باید ازلی باشن درست نیست. حرکت رو، اصل حرکت رو اگه بگید ازلی باشه ما قبول داریم، اصل حرکت ازلیه، چون اصل حرکت رسل فلکه، فلک هم گفتیم نفسش، عقلش، جرمش همه ازلی هست، حرکت رو میشه ازلی. و اما کبرا، صغرا رو اثبات کردیم، کبرا رو میخوام ثابت کنیم. کبرا چی بود؟ والقدیم لا یجوز علیه العدم، بر قدیم عدم جایز نیست. حالا میگیم چه قدیم واجب باشد، چه قدیم ممکن باشد، دو تا بحث مطرح میکنیم، هر دو رو اثبات میکنیم. فلان القدیم امکان واجب الوجود، لذا امکان واجب الوجود لذاته، اگر قدیم واجب الوجود به ذات باشد، استحال عدم او قدیم محال است معلوم شود، چون واجب است و واجب محال است که معلوم شود. این قدیم چون واجب است عدم برش عارض نمیشه، چون بر واجب عدم عارض نمیشه. وقتی بر واجب عدم عارض نشد، این قدیم هم که واجبه برش عدم عارض نمیشه. پس این وضعش روشنه، قدیمی که واجب باشه مشکل نداری، اون مسلم عارض عدم نیست. اما به این کار نجایدن وجود، اگر این قدیم جایز الوجود یعنی ممکن الوجوده که فلاسفه بهش معتقدن، متکلمین معتقد نیستن. استند این ممکن الوجود الى علت موجبته، موجب بخونید نه موجب. علت چه مختار باشه چه موجب باشه، موجب هست. موجب یعنی موجود کننده، یعنی ایجاب دهنده، یعنی وجود دهنده. علت تامه چه موجب باشه چه مختار باشه، موجبه. فرقی بین مختار و موجب نیست، هر دو موجبن. الان میخواد موجب رو در مقابل مختار قرار بده، پس موجب بخونید نه موجب. موجب در مقابل مختار نیست، شامل مختاره، موجب در مقابل مختاره. الان ایشون میخواد علت رو موجب یا مختار کنه، این دو تا مقابل هم قرار میده، پس خواهد موجب بخونید نه موجب. و امکان جایز الوجود، اگر این ممکن الوجود با اگر این قدیم ممکن الوجود و جایز الوجود باشه، مثل همه ممکنات باید مستند بشه. مستند میشود به علت موجبه و مستند نمیشود به علت مختار. مستند میشود به علت موجب. چرا مستند به علت مختار نمیشه توضیح دادم. لاستحالت صدور القدیم از المختار، محال است که قدیم از مختار صادر شود. چرا محاله؟ زیرا مختار انما یفعل به واسطه در قصد و دایی، قصد میکند، انگیزه پیدا میکند، بعدن کار انجام میده. مختار اینه. والقصدو انما یتوجه الى ایجاد المعدوم، قصد توجه پیدا میکنه به ایجاد معدوم. موجود رو که نمیشه قصد کرد، قصد وجود برای موجود میشه تحصیل حاصل، قصد وجود برای معدوم درسته. پس قصد توجه پیدا میکنه به معدوم و معدوم با این قصد وجود موجود میشود. پس هر چیزی که به مختار مستند است باید معدوم باشد، یعنی سابقه عدم داشته باشه. سابقه عدم داشت یه قدیم نیست. بنابراین فکل و اثر لمختارن حادثان، اثر موجود مختار باید حادث باشه، نمیتونه قدیم باشه. قدیم حتما باید مستند به نیجت باشه، نه به مختار. خب حالا که فلوکان القدیم، پس اگر قدیم اثر باشد برای مؤثری، یعنی معلول باشد برای علتی، لکان از آلیک المؤثر موجبن، این مؤثر و این علت باید موجب باشه، نمیشه مختار باشه. حالا که معلوم شد علت باید علت قدیم باید موجب باشه، بحث میکنیم که این علت موجبه واجبه یا ممکنه. اگر واجب است که عدم برش آرز نمیشه، وقتی بر او عدم آرز نشد بر معلولش هم عدم آرز نمیشه. اگر هم ممکن است که عدم برش آرز میشه، دوباره نقل سلام در علتش میکنیم، از کدام یا تسلسل لازم میاد یا منتهی به علتی میشویم که موجب است و واجب. وقت بر این علتی که موجب است و واجب عدم جایز نیست، پس بر معلولش که ممکنه قدیمی عدم جایز نیست. ثبته که بر ممکنه قدیم هم عدم جایز نیست. فا این کان واجبن، یعنی اگر این مؤثر موجب واجب لذاته باشد، استحال عدمه، اگر محال باشد عدم این علت، فاستحال عدم و معلولهی، محال است که معلولش معدوم بشه. چون از کردم تا وقتی علت موجوده محال است که معلول معدوم بشه. بنابراین اگر بر علت عدم آرز نشه، بر معلول هم عدم آرز نمیشه. و این کار ممکنه، یعنی اگر این مؤثر موجب ممکن باشد، خود این قدیم ممکن که ممکنه، مؤثر موجبش هم ممکن باشه. نقل در کلام اون مؤثر که خود مؤثرم که ممکنه، یه مؤثر دیگه میخواد که اون مؤثرم باید موجب باشه. دوباره اگر گفتید اون مؤثرم ممکنه، دوباره یه مؤثر موجب دیگه میخواد، به حال کذا فیه تسلسل. برای این که تسلسل لازم نهید، باید منتهی کنید این مؤثرها را به یه مؤثری که واجب باشه. و اون مؤثر واجب دیگه عدم نمیپذیره، بعد که اون عدم نپذیرفت، تمام مؤثرهای بعدیش هم این چنینن که عدم نمیپذیرن، تا میرسد به این ممکن قدیمی که مورد بحث ماست، اون هم عدم نمیپذیره. و این کان ممکنن، یعنی اگر اون مؤثر موجب ممکن باشد، نقل نل کلامه ایلش، ما کلام رو به این مؤثر موجب نقل میدیم، یا تسلسل لازم میاد که محال است، یا منتهی میشویم به مؤثر موجبی که واجب است، یعنی یستحیل و عدمو. اگر بر مؤثر عدم محال شد، فیستحیل و عدم و معلولهی، عدم معلولش هم که این ممکن قدیم است، محال است که معروض عدم باشه. فزهره، فقط زهره از این مباحث که القدیم یستحیل علیه العدم، چه این قدیم واجب باشد چه ممکن باشد. کمرا تمام شد. بعد ایشون دو مرتبه به صغرا اشاره میکنه. قد بینا جواز العدم علی الحرکت السکون، بیان کردیم که عدم بر حرکت سکون جایز است. فیستحیل قدمهما، پس محال است که حرکت سکون قدیم باشد. مفاد حرف اینه که قدیم یستحیل علیه العدم، ولی حرکت و سکون لا یستحیل علیه من عدم. پس نتیجه میگیم که حرکت سکون قدیم نیستن، قدیم نیستن بلکه حادثن و هو المطلوب. اولی که عبارت شروع کردم گفتم و ایزن، گفتم میخواد دلیل بره بر حدوث حرکت و سکون. الان هم ثابت شد که حرکت و سکون قدیم نیستن، پس حادثن، یعنی دلیل آورد بر همون مدعایی که میخواست دلیل بیاره. میخواست دلیل بیاره و این که حرکت و سکون حادثند و قدیم نیستند، الان ثابت شد که حادثند و قدیم نیستند. خب بحث رو جمع کنیم، بحث تمام شد، جمعش کنیم. عرض کردیم که حرکت و سکون حادثه که بیانی که گفتیم، هم این جلسه اثبات کردیم حدوث رو به دلیلی که طول کشید، هم به دلیلی که جلسه قبل گفتیم ثابت کردیم که حرکت و سکون حادثه. بعدم ثابت کردیم که حرکت و سکون جسم رو رها نمی کنن. جسم یا متحرک یا ساکن، خالی از این دو نیست. نتیجه گرفتیم که پس جسم محل حوادثه. اگر محل حرکت و سکونه، چون حرکت سکون حادثن، پس جسم محل حوادثه. این سقرای دلیلی بود که خواجه آورده بود که جسم محل حوادثه. بعد کبرا زمینه شد که ما در کبرا بحثی نکردیم، گفتیم کبرا آسانه. کبرا زمینه شد که هر چیزی که محل حوادثه خودش حادثه، نتیجه گرفتیم پس جسم حادثه. اما مطلوبون همین بود، از اول این مسئله شروع کردیم، گفتیم فی ان الاجسام حادثتون، ثابت شد که اجسام حادثه. بعد من این مطلب رو زمینه کردم، بنابر قول متکلمین کل عالم اجسامند، اگر اجسام حادثن پس عالم حادثه. این دلیلی که خواجه در اینجا میاره با این زمینهی که عرض کردیم ثابت میکنه حدوث عالم رو. خود دلیل خواجه ثابت کرد حدوث اجسام رو، ولی با توجه به این که عالم به قول متکلمین مرکب از اجسامه، متکلمین موجود مجرد غیر از خدا قائل نیستن، همه عالم رو جسم میدونن. بنابر قول اونها چون عالم مرکب از اجسامه و اجسام هم حادثن، پس عالم حادثه. دلیل بر حدوث عالم این دلیلی که خوندیم، یعنی جسم حادث میکنیم، بعد ثابت میکنیم که عالم فقط مجموعه اجسامه، ثابت میشه که عالم هم حادثه. بحث تمام شد، البته نه تمام هنوز ادامه داره، ولی این قسمتی که میخواستیم ثابت کنیم تمام شد. و در بحث بعدی وارد این میشویم که اجسام متناهیان، یعنی حرکتشون متناهی است، حرکتشون حادثه، حرکتشون متناهی. متناهی به همین معنی که گفتم، نه متناهی یعنی آخر نداره، متناهی یعنی اول نداره. به بیانی که گفتم این شما در جلسه آینده توضیح بیشتر